میکنه شنوندگان مراجعه بکنن به خاطرات لورد کورزون، ببینن در اونجا چه گفته میشه درباره استعمار هند، چه ببینیم تمام شواهد تاریخی رو از سفرنامه های دوران صفوی میآورد.
بله.
ولی متاسفانه در اینجا ما سفرنامه های ما و شناسایی ما از اونها منحصر میشه به یک مقدار زینتالاتی که زنان حرمسرای صفوی به خودشون میبندند و یک چند تا طبیبی که از دربار شاهان دیگر به ایران میآیند و فقط شاه و حرمسرا رو مداوا میکنند.
سپاسگزارم ریان رفانی، به نکات ارزنده اشاره فرمودین و در واقع در این بخش از برنامه ما یک شمای کلی از سفرنامه ها و ویژگی های کلی سفرنامه ها رو خدمت عزیزان شنونده ارائه دادیم. نکاتی که بیانگر این موضوع هستش که دنیای غرب با یک دید ژرف عمیق به فضای فرهنگ ایران، دستاوردهای تمدن ایران نگاهی داشته و به تدریج این نگاه رو، هرچند ما ایرانی ها نسبت به دنیای غرب داشتیم نگاه عمیق و ژرفی نبوده، بیشتر در قالب حیرت نامه ها و سیاحت نامه ها گنجیده شده که نظرها کمتر در این قضیه لحاظ شده. به هر صورت ما ایران رو و فضای ایران رو از نگاه ایرانی و انیرانی مورد بررسی قرار میدیم. ایرانی که در فضای فرهنگی خودش حی و حاضر هست، با شیوه های سنتی خودش زندگی میکنه و هیچ دغدغه‌ای نداره. زمانی دچار دغدغه میشه که یک فرمول جدید، یک پدیده تاریخی جدید در ساختار فرهنگ ایران ظاهر میشه، حی و حاضر میشه که در واقع یک دیده وارداتی هست. این واکنش ها و کنش هایی که در ایران وجود داره نسبت به دنیای غرب و دنیای غرب نسبت به ایران داره مورد بحث ما هست و انشاءالله در فرصت های آتی با حضور حضرت علی و دیگر کارشناسان بیشتر به این مسئله میپردازیم و سعیمون بر این هستش که ویژگی های مهم ایرانیان رو، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های اجتماعی، پدیده های اجتماعی، نهادهای اجتماعی ایرانی رو از دل همین سفرنامه استخراج بکنیم تا رهتوشه برای آیندگان باشه. خصوصا مباحثی که مد نظر ما هست این مسئله هستش که در قالب سفرنامه های دوره قاجاری علل عقب ماندگی ایران هم مورد واکاوی قرار بگیره که جزو محورهای بحث ما خواهد بود. خب از این شنونده فرصت و مجال ما به پایان رسید. همه شما از آن رو به اتفاق مهمان گرانقدر جناب دکتر عرفانی به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
چشار تو بر نگردون از من که اون چشار دیدم از تا بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون ببار نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه میدونی نمی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. محال تا ته دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مردم برای تو بمیره. محال یک نفر پیداش این عشق و بتونه یک نفس از لحظه‌های من بگیره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
ایران را بشنویم. اندیشه مطهر.
با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
ما با تجلیلت شهید عزیزی که در راه اسلام حرکت کرد، در راه قرآن حرکت کرد و خونش را در این راه داد، با این تجلیل راه خودمون رو مشخص میکنیم. برادران و خواهران من، کاملا به این نقطه توجه کنید. دشمن ما با کشتن مطهری خود رو رسوا کرد، خود رو لو داد، خود رو معرفی کرد.
اندیشه مطهر. به نام خدا. استاد مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان، واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد، در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان گشود. وی پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می پردازد. در سن 12 سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی اشتغال می‌ورزد. در سال 1316 علارغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علارغم مخالفت دوستان و نزدیکان برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم می شود، در حالی که به تازگی مؤسس گرانقدر آن حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دیده از جهان فرو بسته و ریاست حوزه را ستن از مدرسان بزرگ آن آیات عظام سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خانساری به عهده گرفتند. در دوره اقامت 15 ساله خود در قم از محضر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در فقه و اصول و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مدت 12 سال در فلسفه ملا صدرا و عرفان و اخلاق و اصول و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی در فلسفه الهیات شفای بوعلی و دروس دیگر بهره می‌گیرد. وی قبل از هجرت آیت الله العظمی بروجردی به قم نیز گاهی به بروجرد می‌رفته و از محضر ایشان استفاده می‌کرده است. مدتی نیز از محضر مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقا شیرازی در اخلاق و عرفان بهره‌های معنوی فراوان برده است. استاد مطهری از زبان علامه طباطبایی.
مرحوم مطهری عرض کنم که یک هوش فوق‌العاده ای داشت و حرف ازش ضایع نمی شود، حرفی که می گفتی می گرفت و به مغزش می رسید. این حالات ایشون بود. عبارتش عبارت خوبی نیست، لیکن جریان اینجوره. بنده وقتی ایشون به دردم میوردن حالت رفت پیدا میکردم از شوب و شهر به جردم تادم میتونه هرچه بگه از حدر نمیره.
از اساتید دیگر استاد مطهری میتوان از مرحوم آیت الله سید محمد حجت در اصول و مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد در درس فقه نام برد. وی در مدت اقامت خود در قم علاوه بر تحصیل علم در امور اجتماعی و سیاسی نیز مشارکت داشته و از جمله با فداییان اسلام در ارتباط بوده است. در سال 1331 در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار می رود به تهران مهاجرت می کند و در تهران به تدریس در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانی های تحقیقی می پردازد. در سال 1334 اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامی دانشجویان توسط استاد مطهری تشکیل می گردد. در همان سال تدریس خود در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را آغاز می کند. آیت الله مطهری در ساعت یک بعد از نیمه شب روز چهارشنبه 15 خرداد 1342 به دنبال یک سخنرانی مهیج علیه شخص شاه به وسیله پلیس دستگیر شده و به زندان موقت شهربانی منتقل می شود و به همراه تعدادی از روحانیون تهران زندانی می گردد. پس از 43 روز به دنبال مهاجرت علمای شهرستان به تهران و فشار مردم، به همراه سایر روحانیون از زندان آزاد می شود. پس از تشکیل هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، استاد مطهری از سوی امام خمینی همراه چند تن دیگر از شخصیت‌های روحانی عهده‌دار رهبری این هیئت‌ها می‌گردد. در این زمان وی به تألیف کتاب در موضوعات مورد نیاز جامعه و ایراد سخنرانی در دانشگاه‌ها، مسجد هدایت، مسجد جامعه نارمک و نظایر آن ادامه می‌دهد. به طور کلی، مطهری که به یک نهضت اسلامی معتقد بود، برای اسلامی کردن محتوای نهضت تلاش‌های ایدئولوژیک بسیاری انجام داد، از جمله اقدام به تأسیس حسینیه ارشاد کرد. در سال 1348 به خاطر صدور اعلامیه‌ای با امضای ایشان و علامه طباطبایی و آیت الله حاج سید ابوالفضل مجتهد زنجانی مبنی بر جمع اعانه برای کمک به آوارگان فلسطینی و اعلام آن، طی یک سخنرانی در حسینیه ارشاد دستگیر شد و مدت کوتاهی در زندان به سر برد.
کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشت؟ به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هرچی میگه آقا او تشبیه هست، میگه سند از این بهتر از شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جز ملک سلیمان است. اینجا شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز که بشناس. های دروغی به مغز ما کردن که آقا یه مسئله داخلی است مربوط به عرب و اسرائیل است. ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟
از سال 1349 تا 1351 برنامه‌های تبلیغی مسجد الجواد را زیر نظر داشت و غالباً خود سخنران اصلی بود، تا اینکه آن مسجد و به دنبال آن حسینیه ارشاد تعطیل گردید و بار دیگر استاد مطهری دستگیر و مدتی در بازداشت قرار گرفت. در حدود سال 1353 ممنوع المنبر شد و این ممنوعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه به شکل موروثی، و محتوای اون حکومت هم اسلامی است، یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلام. دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است، اما این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمی‌شود. البته انسان، دین اسلام دین ریاضت نیست، دین مبارزه با شهوات به معنای کشتن شهوات نیست. این مطلب واضح تر از این است که من بخواهم در اطرافش توضیح بیشتری بدم. ولی دین اداره کردن و تدبیر کردن و مسلط بودن بر شهوات چرا هست؟ پس ما دموکراسی که میگیم در اسلام هست، به معنی این است که میخواییم آزادی واقعی به انسان بده.
استاد مطهری در سال 1355 به دنبال درگیری با یک استاد کمونیست دانشکده الهیات زودتر از موعد مقرر بازنشسته می شود. همچنین در این سالها وی با همکاری تنی چند از شخصیت‌های روحانی جامعه روحانیت مبارز تهران را بنیان می‌گذارد. در سال 1355 به نجف اشرف سفر و ضمن دیدار با امام خمینی درباره مسائل مهم نهضت و حوزه‌های علمیه با ایشان مشورت کرد. پس از شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی و آغاز دوره جدید نهضت اسلامی، استاد مطهری به طور تمام وقت در خدمت نهضت قرار می گیرد و در تمام مراحل آن نقشی اساسی ایفا می کند. استاد مطهری به روایت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
به نظر من مرحوم مطهری از دو، یعنی با دو ابزار، با دو وسیله میتوانستند تفاهم و نزدیکی بین دو قشر روحانیون و تحصیل کرده های جدید رو بوجود بیارند. یکی تلاش عملی و دیگری غنای شخصیت خودش. از لحاظ تلاش عملی، خب ایشون در دانشگاه درس گرفتند، با دانشجوها عضو پیدا کردند، در مجامع تحصیل کرده ها مهندسین پزشکان شرکت کردند، به عنوان یک قطب و ملجع و پناهی برای تحصیل کرده های جدید بودن. هم دیگه شما در مورد خودتون احساساتتون رو بیان کردید، بله واقعا همینجور بود. اون زمان ها هزاران دانشجو و فارغ التحصیل و کسانی که تو مسائل فرهنگ جدید درس خونده بودند و تحصیل کرده بودند، آقای مطهری رو به عنوان یک ملجع، یک پناه، یک ملاذ، یه آدمی که حرفشون رو میفهمه، میتونه دردهاشون رو علاج کنه، سوالاتشون رو پاسخ بده، بهش نگاه میکردند. و ایشون نوشته هاش، سخنرانیش در رادیو در اون سالهای اوائل، بعد هم سخنرانی های گوناگونش در دانشگاه های مختلف سراسر کشور در این خط بود. و شاید بتوانم بگم ایشون موفق ترین چهره روحانی در میان محیط های فرهنگ جدید بود، این در دانشگاه ها و حول و حوش دانشگاه ها، روزی تحصیل کرده ها و فارغ التحصیل، موفق ترین چهره بود. یعنی هیچ کدوم از این چهره های تقریب بین روحانی و دانشگاه به قدر ایشون در این جهت موفق نبودن و ایمان چیزها رو، اون تحصیلگرده های جدید رو جلب نکردن. دومی غنای شخصیت خود ایشون.
در دوران اقامت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاریس سفری به آن دیار کرد و در مورد مسائل مهم انقلاب با ایشان گفتگو کرد و در همین سفر امام خمینی ایشان را مسئول تشکیل شورای انقلاب اسلامی می کند.
جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه به شکل موروثی، و محتوای اون حکومت هم اسلامی است.
هنگام بازگشت امام خمینی به ایران، مسئولیت کمیته استقبال از امام را شخصا به عهده می‌گیرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن همواره در کنار رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و مشاوری دلسوز و مورد اعتماد برای ایشان بود. مرتضی مطهری سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1358 به وسیله گروهک فرقان به شهادت می‌رسد و امام و امت اسلام را در حالی که امیدها به آن بزرگ مرد بسته بودند در ماتمی عظیم فرو می‌برد.
بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می‌کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را می کشید، برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که با صحبت می کردید، صحبت می کردید، مباحثه می کردید، لکن منطق ندارید. منطق شما ترور است. منطق اسلام ترور را باطل می داند، منطق دارد.
از برخی از آثار استاد شهید آیت الله مطهری می توان به علل گرایش به مادیگری، سیری در نهج البلاغه، انسان و سرنوشت، نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، خدمات متقابل اسلام و ایران و چندین و چند جلد کتاب دیگر اشاره کرد. نام و یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم و از حضور همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خوب صداتو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه. بذره امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، به حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خوب صداتو میشناسه، هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی.